بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الآن وطبيب أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين المكرمين. درس مبارکه تمام مردم آدم تا بر قیامت خداوند متعال بر اساس اونو برداشتن و معنوی و ارزشی سه دسته تقسیم میکنه. از صحاب این از صحاب از صحاب شمال یا از صحاب و مقرب. صحاب المیمن از صحاب از صحاب المشعم ما صحاب المشعم بگون از صابق المقرم. معنوی ارزش من و مقرم وضع اونها و آخرت اون میکنن وضع آخرت اصحاب میمنه یعنی دان رو و مقربین رو بیان و نعمت اونها عنایت میشه مجموع این ها به ارزش و آن ها در دنیا در کنار پروردگار و انبیا و وحی دست وقت دیگر تمام آخر رو این دست یا تأمین کردن این زمینه یک آیه فوق العاده مهمی هم در سوره مبارکه بقره میخونی بخشی از این آیات در قیامت کلما روز من سمن لذی روزه قبل و اتو متشا شرها به یعربین به نعمتها الهی که در میفته بعد زل زغنا من قبل پیش از این که ما وارد پیش از وارد شیم این نعمت زیرم شده بود و نعمتها رو ما دیگه هم لعنت بودیم که دیدیم از اهل قرآن این میدن این رزق حلالی که آب یمین و از این رزق حلال مسیحن حلال عبادت خدا اک دادن به خودشون و به خدمت خدا همین ها دیل به نعمت جاوید و همیشگی آخرت می لذا نعمت های بهش برای تازه نیست می بینن ریشه همه این نعمت همون نعمت های حلال بوده تبدیل به عبادت خدا خدمت خلق خداش. البته در پایان بیان نعمت‌های بهش در همین سوره واقعه معنا خداوند مهربان کنه برای اینکه قرین قرآن البته بر اساس روایات اهل بیت مقرب مردم معرفن افراد مقربین امتها در اون نفراتی مقربین امت پیغمبر اسلام رو معرفی کنه. البته و سابقون اون اولئک المقربون حسر به چهره های با عظمت نیست بلکه در گذشتگان یاد زیاد مقرب وجود داشته چون امتها 124 پیغمبر بالاخره هر پیغمبری خودشون رو به قرب نبی عالم رسوند و به ایمان عمل اخلاق دیگران پیش افتادن مانی و اخلاقی ازن بیشتر دیگران دست دو بردن برای اینکه این مقام براتون علاجی بشه روشن بشه من به مسئله یقین میزنم که در قرآن آمده علم الیقین حق الیقین نول یقین، یعنی کتاب حالت باور رو یقین رو در سه مرتبه میکنه که هر مرتبه با مرتبه دیگه فرق میکنه. یه مرتبه متوسط، یه مرتبه مرتبه عالیه، یه مرتبه مرتبه عالی تره. مسئله جالبی هم میزنن، میگن کسی که از پشت دیواری ملاحظه میکنه آدود میره، یا از یه دود غلیظی داره میره بالا، علم پیدا میکنه که این ریشه در آتش داره، اما آتش رو نمیبینه، ولی همین دود که میبینه یقین میکنه پشت این دیوار یا زیر این دود آتش وجود داره. یه حرکت میکنه میاد پشت دیوار یا میاد کنار اجاق یا بخاری، با چشمش آتش رو میبینه و این دیدن که براش حالت یقین میسازه غیر اون یقین قبلیه که اثری از آثار آتش رو دید و گفت آتش وجود داره، دود و دید ولی خدا آتش رو ندید، اما الان اومده داره آتش رو میبینه. و یه مرحله دیگه این که میاد جلو و حرارت آتش رو پوستش لمس میکنه، یا انگشتش رو به آتش میزنه، انگشت قرمز میشه و میسوزه. یه حالت یقین حالت مولی یقینه، یه حالت یقین حالت عین الیقینه، یه حالت یقینم حالت حق الیقینه. ایمان مردم، اونایی که اهل ایمانن، عمل مردم، اخلاق مردم از نظر وزن با هم دیگه فرق میکنه. یه کسی میره و فکرشو، عقلشو، وقتشو هزینه مطالعه میکنه، هزینه دیدن آثار میکنه، دل به واقعیات قرآن مجید و معارف الهیه میبنده، دل به آثار الهی میبنده و یقین به حضرت حق پیدا میکنه با علم الیقین. یک کسی جلوتر میره حق الیقین پیدا میکنه، یکی جلوتر میره عین الیقین پیدا میکنه، تا جایی که یقین مثل یقین امیرالمؤمنین میشه که میفرماید اگر پرده رو از جلوی چشم سر من بردارن و من چه پشت پرده است قرآن خبر داده یا کتابهای دیگر خبر دادن یا انبیا خبر دادن، با چشمم ببینم به یقین من اضافه نخواهد شد، چون به حد کمال یقین رسیده امیرالمؤمنین. اونایی که وزن ایمانشون در حقیقت عین الیقین و حق الیقینه و وزن اخلاقشون اخلاق الله، تخلقو به اخلاق الله، و وزن عملشون خلوص گفته 100%، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اگر پروردگار عالم هم عمق عمل اینها رو بشکافه میبینه فقط لله انجام گرفته. اینا جزء مقربین. اون وقت در امتهای گذشته از یه مقربی که اسم میبرن نمونه مقربین عالمه، نه این که مقربین منحصر به اعداد باشه، مؤمن آل فرعون، یه انسانی که شغل بالایی در دربار فرعون داشته، از چهره‌های برجسته دولت فرعونیان بوده، ولی زمانی که فرعون و فرعون مردم مصر ابن عمران رو مسخره می‌کردند، به او می‌خندیدند، نبوتش رو قبول نمی‌کردند، طبق قرآن مجید او رو استاد جادوگران به خاطر اون عصایی که داشت معرفی می‌کردن و در فضای دربار میاد می‌سنجه، می‌بینه تمام فرمایشات موسی بن عمران حق، حکمت، وحی ملکوتی الهی، در طوفان اون مسخره ها و خندیدن های به موسی و استهزاء به موسی و معرفی کردن موسی به عنوان استاد جادوگران، ایمان میاره به پروردگار عالم، به نبوت موسی بن عمران، به معجزات موسی و کتم ایمانوه. اما برای این که نفهمن او مؤمن به موسی شده، ایمانشو پنهان میداره، برای این که با تمام وجودش در این دربار و در میان این همه دشمن بتونه خطر رو از موسی دفع کنه. اون ایمانی که او پیدا کرد، اون اخلاقی که او پیدا کرد، اون عملی که او پیدا کرد، وزنی به او داد که شد جزء مقربین و به مقام قرب معنوی حق رسید. شما باید مصر رو بخونید، دربار فرعون رو بخونید، رفتار فرعون‌های مصر رو ببینید، تا براتون ارزش این انسان که در آن محیط حق رو پذیرفت و در برابر حق تواضع کرد و خاکساری کرد، حقش بود که جزء مقربین پیشگاه حضرت حق بشه. حقش این یه چهره. خیلی سخت انسان در یه محیطی که تنگنای شدیدی برای ارزش هاست، محیطی که مزیقه سختی برای ظهور ارزش ها ایجاد کردن، محیطی که اگه بو ببرن کسی به موسی ایمان آورده، به چارمیخ میکشنش، چنانچه وقتی فهمیدن ملکه دربار به موسی ایمان آورده، هیچ به او رحم نکردن، گفتگو هم نکردن، در او رو محکوم کردن، این زن جوان و عبور رو مچ پاش و کف دستش میخای بزرگ کوبیدن و به زمین دوختنش و بعدم یه سنگ 200 کیلویی 150 کیلویی رو مامورا بلند کردن از بالا انداختن رو بدنش، از جمجمه نوک پا رو له کردن. خب اینا حقشون مقرب باشه. ما در کنار دینمون الان نه شکنجهی داریم، نه آزاری داریم، نه تهدیدی داریم و نه برای بیدین شدنمون کسی کنار دستمون کوشش میکنه، ولی بازم از دینداری کم میاریم. در محیط آزاد دینداری ما کم میاریم، اما مؤمن آل فرعون در ایمان به خدا و قیامت و باور کردن حقایق و عمل و اخلاق کم نیوبرد. عجیب اینه که زودتر قوم خیشای موسی، زودتر افراد بنی اسرائیل به پروردگار ایمان و آورد، یعنی پیشی گرفت. و سابقون از سابقون اولائکم مقربون. یه چهره دیگر، شخصی به نام، این نام البته در تفاسیر خیلی قدیم اومده، بایدم درست باشه، چون منطقه این مرد همین منطقه شامات و لبنان در قدیم بوده. یه شخصی به نام حبیب دارای شغل نجاری در یه محیط پر از ثروت، پر از نعمت، پر از باغهای آباد که پروردگار می‌فرماید مردم با در دست داشتن این نعمت‌ها مغرور میشن و طبل بی‌نیازی از منو میزنن و میگن ما با داشتن این تمدن، این مملکت، این باغ، این ثروت، این آبادی چه نیازی به خدا داریم که در خونه خدا زندگی کنیم؟ یعنی هر روز زندگی به همین شکل برپاست؟ یعنی هیچ روزی نمیاد که ما نیازمنده به پروردگار نباشیم؟ ولی قرآن مجید میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، تا یه بدن سالم، تا یه ثروت، تا یه مکنت، تا یه دولت، تا یه مش نعمت نصیبش میشه، ان رآه استغنى، میگه من چه احتیاجی به خدا دارم؟ من چه نیازی به دین دارم؟ من چه نیازی به مسجد و محراب و منبر و مرجعیت دارم؟ من همه چی دارم. واقعا پول و زمین و مغازه و کارخونه و بدن سالم همه چیه؟ یعنی اینا به خطر نمی افته؟ دوچار توفانی، سونامی، زلزلهی، ورشکستگی، از بین رفتن اقتصاد عالمی، جنگهای خانمانسوزی، این بدن سالم به خطر سرطان دوچار نمیشه؟ به خطر بیماریهای لاعلاج، به خطر سکتههای شدید مغزی غیر قابل علاج؟ یعنی هیچ من خودم به خدا نیاز پیدا نمی کن. در عین داشتن آدم به خدا نیازمندتره. اونی که نداره دغدغه نداره. چی بگه به خدا؟ بگه برجی که ساختم حفظ کن زلزله نیاد، بگه این ثروتی که جمع کردم یه وقت مصادره نکنن، بگه این خدایا خانه هایی که دارم در معرض خطر قرار نگیره. او اصلا به این دعاها نیاز نداره، چون نداره. چی به خدا بگه؟ یعنی اون ثروتمنده، اونی که داره، اونی که غرق در نعمته، او به شکر خدا خیلی نیازمندتره برای حفظ نعمتش. اون نباید با پروردگار درگیر بشه. اونی که نداره برای چی درگیره با پروردگار بشه؟ اونی که داره باید بیشتر سراغ خدا بره. درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. چون هر چی زیبایی بیشتر باشه به خطر نزدیکتر. زیبا رویان خیلی به خدا نیاز دارن. یا آدمی که از مادر سیاه به دنیا اومده، ابرو نداره، موهاش از اول کم بوده، قیافه اصلا جلب نظر نمی کنه، او به خدا چی بگه؟ بگه خدای ما رو از خطر روابط نامشروع حفظ کن. اینو ببرنش جلو 6 میلیارد جمعیت جهان بگردونن، یکی بهش نگاه نمی کنه. زلیخاها باید به خدا پناه ببرن که در این زیبایی حفظ بشن، که نبردن و محکوم شدن. یوسفها باید به خاطر زیباییشون که به خطر نزدیکن باید دائم بگن معاذالله. ثروتمند دائم باید به خدا بناله که خدایا کنار این ثروت من اهل گناه نشم، اهل مجالس شب نشینی نشم، اهل تریاک نشم، اهل ورق نشم، اهل مشروب نشم، اهل بخل نشم. اونی که نداره چی به خدا بگه؟ او بلند میشه صبح با یه ذره نون سنگک، نون تافتون، با یه تیکه پنیر خودشو سیر میکنه، میره از صبح تا بعد از ظهر مردست بنا یا گچ میسازه یا گل میسازه یا آجر میده بالا. ظهرم که میشه دیدیم بنده خدای مقداری انگور میخره، با همون نون خشکش میخوره، نمازشو میخونه رو همون خاکا. یه نیم ساعتی یک خواب راحتی میره که بوش همچین خوابی گیرش نمیاد، راحت. بعد بلند میشه دوباره کارشو انجام میده، شب 7000 تومن میگیره، 100 دفعه تا برسه خونه میگه الهی چجوری شکر تو به جا بیاره. او چیشو بپاد؟ به پروردگار چی بگه؟ ماشین 200 میلیون تومنیشو شبی 2 دفعه خواب بپره که اون هنرمندای دوز نیان و بازش کنن و ببرن؟ یا خونه 5 میلیارد تومنیشو بگه نکنه زلزله‌ای که اومد 5 تاش بشه 7 و 7 تاش بشه 8 تا، رو سرم و زن و بچه‌م خراب بشه؟ اونی که نداره که خیلی راحت تره. اونی که داره بیشتر نیازمنده به پروردگار مهربان عالمه. اونی که تو خاک زندگی کرده، وردست بنا بوده، گرد گچ خورده و خاک، بدنش در مقابل صد جور میکروب مسموم شده، هیچیش نمیشه، 50 سال داره کار میکنه، مریض نشده. امیرالمومنین میگه این ثروتمندان نازک نارنجی بدن پوکی دارن که در مقابل یه میکروب این هیکل پا در میاد، اینا باید بیشتر به خدا بنالن، نه اونی که صد جور میکروب رفته تو بدنش، نیروی دفاعی بدن با میکروبا اینقدر جنگیده که ورزیده شده، الان قوی ترین میکروب هم بره نیروی دفاعی بدنش میخنده میزنه میکروبا رو دامن میکنه. نازک نارنجی ها که بیشتر به خدا نیازمنده، بیشتر احتیاج دارن. مردم انطاکیه قرآن مجید می‌فرماید مغرور به نعمت‌ها شدند، طبل بی‌نیازی زدند، بر اثر ثروت فراوان به انواع گناهان و فسادها و شب‌نشینی‌ها دچار شدند. ما یه پیغمبر براشون فرستادیم که نذاره اینا برن جهنم، نگذاره اینا آخرتشون به باد بره، نگذاره بیشتر از این دنیاشون آلوده به گناه و فساد و معصیت بشه. یک نفر به حرف این پیغمبر گوش نده، گفتن ما به حرفای تو نیازی ندید، ما به دستورات تو نیازی ندید، ما به این خدایی که معرفی میکنی احتیاجی نداریم، این باغامون، این پولامون، این مملکتمون، این تمدنمون، این ثروتمون، ما چه احتیاجی داریم که تبلیغ میکنیم ما رو، چه نیازی داریم که ما رو به دین دعوت میکنیم. گوش ندادم. چقدر خدا بزرگوار، چقدر خدا رحیمه، چقدر خدا کریمه که در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید فعززناهم، و یه پیغمبر دیگه فرستادم در کنار اون پیغمبر اول، به اونم گوش ندادن، فعززناهما بثالثن، با یه پیغمبر دیگه این دوتا پیغمبر رو تقویت کردن. خودم سه نفریتون به داد این بندگان من برسین، اینا دارن میرن جهنم و نمیفهمن. چقدر جالب میگه سعدی، کرم بینو، لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. اینا دارن چهار اسبه میرن جهنم، خداوند یه پیغمبر میفرسته که حرکت اینا رو به جهنم متوقف کنین، گوش نمیدن. یکی دیگه میفرسته گوش نمیدن. نفر سومو میفرسته، بر میگردن به هر سه پیغمبر میگن اگر دست از تبلیغتون بر ندارین و اگر کار به کار ما داشته باشین و اگر هی به قول خودتون امر به معروف و نهی از منکر کنید، دیگه هر سه نفرتون یقین بدانید، قطعی بدانید، لنرجمن نکن ولیمسن نکن منا عذاب علیم، یا هر سه تون رو سنگسار میکنیم یا زنده زنده تو آتیش میسوزیم. این جواب مردم مغرور، این جواب مردم متکبر. تکبر که نمیذاره آدم با دل سوزانش مهر بورزه، غرور که نمیذاره آدم نسبت به خیرخواهانش تواضع بکنه. انبیا کلن من چی میگفتن؟ میگفتن بابا این مرکبی که سوارین اینا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه این قاطری که سوارش شدین چموشه، نمیتونید دهنشو بکشید وایسته، این قاطر چموش آرام نمیگیره مگر زمانی که همه شما رو تحویل جهنم بده، اون وقت آروم میشه، دهنش هم دست شما نیست، سر خودش داره میره. انبیا رو فرستاد که جلوی این قاطرهای چموشی که اینا سوارش شدن دارن میرن جهنم بگیرین، اینا رو پیاده کنین، سوار مرکب تقوا کنید، این مرکب راکبش رو به بهش تحویل میده. گوش نداره این حبیب نجار که گوشه شهر در یه ده 10-12 خانواده ای زندگی میکرد، این میومد سخنان این سه پیغمبر رو گوش میداد، مطالبشون رو گوش میداد، میدید حرفا حکیمانه است، میدید تو این حرفا موج دلسوزی داره نشون داده میشه، میدید اینا عجب آدمای با محبتی هن، میدید اینا خیرخواهی هن، ایمان رو بود، تمام اعمالش رو مطابق با این سه پیغمبر کرد، اخلاقش رو شعبه اخلاق اونها قرار داد، اومد تو مردم، جا رجل من اقصى المدینه یسعا، ببینید چقدر با محبت حرف زده، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، اینا که از شما چیزی نمیخوان، اینا میخوان شما رو از این قاطر چموش هوای نفس پیاده کنن، سوار بر مرکب تقوا کنن، حرف اینا اینه دنیا و آخرتتون رو خراب نکن، جهنم نرین. اون وقت تازه من رو هم سرزنش میکنید که چرا رفتم دنبال این سه نفر و مالی الا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، آخه من به چه دلیل دنبال پروردگاری که منو آفریده نباشم، به چه دلیل؟ او که خالق منه، رازق منه، کارگردان منه، رب منه، به وجود آورنده منه، به چه دلیل من با خدا نباشم؟ مالیا لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، ریختن سرش. این پولدارا، باغدارا، رفاه طلبا، عافیت طلبا، استغناچیا اینقدر او رو مشت و لگد زدن تا از دنیا رفت زیر دست و پا. وقتی که جان بدن رو رها کرد وارد عالم بعد شد، خدا از قول این نجار نقل میکنه، قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش پرده میرفت کنار، این مردم انطاکیه که منو کشتن، این مردمی که با این سه پیغمبر مخالفت کردن، با چشمشون میدیدن، به ما غفر علی ربی که پروردگار من منو مورد آمرزش قرار داد و جعلنی من المکرمین، منو با ارزش ترین بندگانش در این دنیا هم نشین کرد. ای کاش می دیدن. خدا می فرماید بعد کشته شدن حبیب نجار، من نه لشگری فرستادم نه نیروی فرستادم، فقط یه شب همه خواب بودن. ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون، یک صاعقه زدم کل مثل چوب خشک رو زمین افتادم، همه مردم، همه. و بعدم وارد جهنم شدم. حالا اونجا التماس کنن خدای ما رو به دنیا برگردون، ما که یه بار شما رو تو دنیا آوردیم که، برای چی با انبیاء ما مخالفت کردیم؟ برای چیه که از بندگان مقرب منو کشتیم؟ برگردیم چیکار کنیم؟ شما رو که یه بار ما تو دنیا آوردیم، یه دوباره برین چیکار؟ هر کاری دلتون خواست که کردیم. این هم یکی از مقربی، این مال امتهای قبل. و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. حالا بعدا جنات النعیم رو توضیح میده. سلتون منل، اولین مقربین پیشینیان و قلیلون منل آخرین. چرا امت ما قلیلون؟ برای اینکه پیغمبر ما یه پیغمبره، تعداد مقربان دین ما به تناسب یه پیغمبره، مقربین گذشتگان به تناسب 124 هزار پیغمبره. عددی هم بخوایم جمع بکنیم عدد اونا بیشتره یا نه، وزن اینها که کمترن از اونا بیشتره، عدد مطرح نیست. قلت و کسرت اینجا مطرح نیست. حبیب و کشتن از مقربین گذشته. یکی از مقربینی که روایات در امت پیغمبر معرفی کردن که در رأس تمام مقربین گذشته و آینده است، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، او رو هم کشتن. تا جلسه بعد ببینیم نعمتهایی که بر مقربین میشمره چه نوع نعمتهاییه. از اینجا شروع میشه. علا سرور موزونه. البته من قدرت توضیح این نعمت ها رو ندارم، ولی الفاظی که این نعمت ها رو بیان میکنه میتونم براتون توضیح بدم. یه بیان بسیار فوق العاده و یه هنر بسیار سنگینی میخواد که این نعمت ها رو براتون ترسیم کنه، نقاشی کنه تو ذهنتون، زیبایی هاش رو بهتون بنمایه. خوشا آنا که الله که خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازار شون دیدید وقتی جنازه ای رو میخوان بلند کنن، میدونن همه کاری نفر نیست، چهار پنج نفر میان سر فرش یا پتویی که جنازه روشه میگیرن یا برو غسل میارم یا برو دفن میارم. امیرالمؤمنین کمکی لازم نداشت که بدن رو از تو اتاق بیاره تو حیاط. امام صادق میفرماد از مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده بود. خودش بدن و به سینه گرفت اوورد میان حیات، یه شمع خیلی کم نوری رو روشن کردم، میدونست چه آثاری بر بدنشه که وصیت کرد علی جان بدن منو از زیر پیراهنم غسل بده. نمیخواست علی و حسن و حسین اون بازو رو ببینن، کبودی پهلو رو ببینن، ضربه هایی که بین در و دیوار به سینه خورده بود ببینن. شما نخواستیم جای ضربت غلاف شمشیر رو به بازود ببینم، نخواستی کبودی جای لگدی که به پهلود زدم ببینم، نخواستی سیاهی سینتو که بین در و دیوار ایجاد شده بود ببینم. نمیدونم بگم جات خالی بود کربلا یا نه، که زینب و کلثوم و سکینه و رقیه چی دیدن، بدن عمو رو دیدن دو تا دست در بدن نداره، سمود خورده سالم نیست، هم بدن علی اکبر رو دیدن فقط تاو و اربن اربان، هم بدن ابی عبدالله رو دیدن جای درستی ندارن. هم میگم خواهر میخواد ببوسه بدن تو جای سالمی نداری، هم میخوام صورت تو ببوسم سر تو بالای نیزه زدن. آخر دیدن دو تا دستشو دو طرف بدن گذاشت خم شد، شروع کرد گلوی بریده رو بوسیدن. ممکن شو نشد صورت پاک تو ببوسم، حالا هنجر ببریده تو هنجر خونین تو بوسیدم و رفتم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم امامنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.